شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، ششم دی ماه سال 1404 خورشیدی، برابر با 27 دسامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. نمونه ای از رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از به رسمیت شناخته شدن سومالیلند توسط اسرائیل،
به رسمیت شناختن علنی سومالیلند بعد از یه سری مذاکرات مخفیانه و محرمانه پیش رفته،
صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد برکت بودن تحریم‌ها،
ایران بعد از روسیه دومین کشوری است که بیشترین تحریم‌ها را در تقریبا تمامی جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد.
سخنان شهرام ناظری را در ترکیه مبنی بر اینکه اگر مولوی در ایران بود از بین رفته بود بررسی می‌کنیم.
در کل من فکر میکنم این مقایسه بسیار نارسایی هست و کماکان خانه مولوی زبان فارسی است.
اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم نسرین افشار و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشهایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نرخ دلار در بازار آزاد ایران امروز شنبه از 138 هزار تومان فراتر رفت. هر پوند بریتانیا حدود 185 هزار تومان و هر یورو بیش از 161 هزار تومان معامله شده است. همچنین بهای هر سکه طلای طرح جدید موسوم به امامی با رشد بی سابقه از 157 میلیون تومان گذشت. بازار طلا در ایران تحت تاثیر رشد قیمت دلار و جهش جهانی قیمت هر اونس جهانی طلا در اولین روز از هفته جاری و نسبت به هفته گذشته با رشد حدود 4% مواجه شد. بنابر گزارش ها همچنین هر گرم طلای 18 عیار با افزایش قیمت نسبت به نرخ روز جمعه به رقمی نزدیک به 15 میلیون تومان رسید. عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه شدید اللحن از جدایی طلبان جنوب یمن خواست فوراً از مناطقی که اخیراً تصرف کردند عقب نشینی کنند. ریاض همچنین تهدید کرده است که علیه این نیروها که تحت حمایت امارات متحده عربی هستند دست به اقدام خواهند زد. این هشدار پس از آن صادر شد که اوایل ماه جاری نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب کنترل بخش‌های وسیعی از استان‌های المهره را از دست دولت مورد حمایت عربستان خارج کردند. این دو استان مجموعاً نیمی از خاک یمن را تشکیل می‌دهند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی با وجود شراکت در ائتلاف خلیج فارس علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران به عنوان رقبای منطقه‌ای در صحنه یمن شناخته می‌شوند. در خبری دیگر، رئیس جمهور اوکراین قرار است روز شنبه و پیش از آغاز مذاکرات حساس خود با دونالد ترامپ با متحدان اروپاییش رایزنی فوری کند. محور اصلی این گفتگوها بررسی راهکارهایی برای پایان دادن به جنگی است که اکنون نزدیک به 4 سال از آغاز آن می‌گذرد. به گفته سخنگوی کمیسیون اروپا در بروکسل، ولادیمیر زلنسکی عصر شنبه طی یک تماس تلفنی با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و تنیشان از سران کشورهای اروپایی گفتگو خواهد کرد. طبق اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ روز یک شنبه در فلوریدا میزبان ولادیمیر زلنسکی برای انجام مذاکرات دو جانبه خواهد بود. همزمان با این تحولات در ادامه تحولات و حملات موشکی و پهپادی شبانه روسیه به کیف، یک نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. و در خبری کوتاه، حمید قره حسنلو، پزشک و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد، از روز 4 دی ماه در اعتراض به آنچه شرایط غیر انسانی نگهداری خود در زندان خواند، اعتصاب قضا کرده است. او در یک پیام صوتی گفته با وجود گذشته بیش از 2.5 سال از انتقالش به زندان یزد، همچنان در بند قرنطینه نگهداری می شود و درخواست های مکررش برای انتقال به بند زندانیان سیاسی از سوی مسئولان زندان پذیرفته نشده.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم نسرین افشار.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالیلند به عنوان یک کشور مستقل موجی از اعتراض‌های منطقه‌ای را به راه انداخت. اقدام اسرائیل علاوه بر آنکه راه را برای تجزیه سومالی باز می‌کند، می‌تواند جای پایش را بیش از پیش در شاخ آفریقا و در سواحل دریای سرخ باز کند. البته ایالات متحده می‌گوید فعلا قصد ندارد راه اسرائیل را برود و سومالیلند را به عنوان یک کشور به رسمیت بشناسد. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که در حال حاضر قصد ندارد همچون اسرائیل سومالیلند را به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسد. آقای ترامپ در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت که نگاهش در این مسئله با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متفاوت است. جمعه 5 دی آقای نتانیاهو در گفتگوی تصویری با عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس جمهور سومالیلند گفت:
خوشحالم که با شما صحبت میکنم. قبل از هر چیز میخواهم بدانید که در حال امضای به رسمیت شناختن رسمی سومالیلند و حق تعیین سرنوشت آن از سوی اسرائیل هستم. دوستی ما بسیار مهم و تاریخی است. بنابراین من بسیار خوشحالم و به این روز افتخار میکنم. برای شما و مردم سومالیلند بهترین ها را آرزو میکنم.
ساعتی پس از آن شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، مصر و ترکیه این اعلام و به رسمیت شناختن هر نهادی که تمامیت ارضی سومالی را تهدید می‌کند محکوم کردند. دفتر نخست وزیر سومالی نیز در بیان این شدیدالله تصمیم اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالیلند را محکوم و آن را تهدید کننده حاکمیت کشور خواند. سومالیلند نامی است که قبایل 5 استان شمال غرب سومالی از سال 1991 میلادی به این استانها داده و اعلام استقلال کرده اند. سومالیلند عضو سازمان ملل متحد نیست و در سطح جهانی به عنوان منطقه خودمختار شناخته می شود. تاکنون اسرائیل تنها عضو سازمان ملل است که سومالیلند را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته. پس از اعلام به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل، عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس جمهور سومالیلند در نطقی تلویزیونی از تصمیم دولت اسرائیل تشکر کرد و آن را شجاعانه خواند.
من از صمیم قلب از دولت اسرائیل به خاطر تصمیم شجاعانش که نشان دهنده تداوم تاریخی اعتماد به نفس سومالیلند و پایبندی ثابتش به صلح، ثبات و حکمرانی مسئولان است تشکر میکنم.
در مقابل وزارت خارجه سومالی در بیانیه اعتراضی خود به تصمیم اسرائیل بر حق فلسطینی‌ها در تعیین سرنوشت و مخالفت با کوچاندن اجباری آنها تأکید کرد. در این بیانیه آمده است: سومالی به هیچ وجه تبدیل کردن فلسطینی‌ها به ملتی بدون کشور را نمی‌پذیرد. این بخش از بیانیه یادآور مخالفت عربی و منطقه‌ای با برخی گزارش‌های منتشر شده در چند ماه اخیر بود که می‌گفت دولت اسرائیل امکان اسکان فلسطینی‌های نوار غزه در مناطقی از شاخ آفریقا از جمله سومالیلند و پانتلند را بررسی می‌کند. این گزارش‌ها که از جمله در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز منتشر شد، این احتمال را مطرح کرد که اسرائیل به سومالیلند پیشنهاد به رسمیت شناختن و پشتیبانی مالی در مقابل پذیرش اسکان بخشی از فلسطینی‌ها را بدهد. بنیامین نتانیاهو در گفتگوی ویدیویی با رئیس جمهور سومالیلند از همکاری‌های پیش رو سخن گفت:
فکر می‌کنم این فرصت بسیار خوبی برای گسترش مشارکت‌هایمان خواهد بود. ما قصد داریم با شما در زمینه‌های اقتصادی، کشاورزی و توسعه اجتماعی همکاری کنیم. امیدوارم به شما در زمینه‌های مختلف کمک کنیم، چون ما به این دوستی باور راسخ داریم.
رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که اسرائیل قصد دارد روابط خود با سومالیلند را به شکلی سریع از راه همکاری‌های فراگیر در بخش‌های کشاورزی، بهداشت، تکنولوژی، اقتصاد و حتی امنیتی با توجه به موقعیت راهبردی سومالیلند توسعه دهد. سومالیلند در جنوب خلیج عدن و در نزدیکی تنگه باب المندب واقع شده که از شمال غرب با جیبوتی و از جنوب غرب با اتیوپی همسایه است. به رسمیت شناختن سومالیلند به اسرائیل امکان رسیدن به ساحل 850 کیلومتری مشرف به خلیج عدن را می‌دهد. مسئله ای که به اسرائیل امکان استقرار رادارها و سامانه‌های مقابله با پهپادها و موشک‌های را می‌دهد که شبه نظامیان حوثی یمن از تنگه باب المندب به سوی اسرائیل شلیک می‌کنند. گروه حوثی‌های یمن که متحد جمهوری اسلامی ایران است از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این اقدام اسرائیل همچنین مصر و ترکیه را در مقابل واقعیت امنیتی جدید قرار می‌دهد، زیرا زمینه نفوذ نظامی مستقیم اسرائیل در این منطقه را که منطقه نفوذ تاریخی مصر و ترکیه به شمار می‌آید فراهم می‌کند. اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالیلند می‌تواند منجر به تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای شود که حتی از دولت سومالی برای کنترل مناطق مورد مناقشه با سومالیلند پشتیبانی نظامی و امنیتی کند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی در گفتگو با رادیو فردا به اهمیت ژئوپلیتیک سومالیلند و تأثیر به رسمیت شناختن اون از سوی اسرائیل به عنوان کشور مستقل بر معادلات منطقه‌ای پرداخت. او همچنین از بازتاب‌های امنیتی این تحول بر مناقشه اسرائیلی فلسطینی و تنش میان ایران و اسرائیل سخن گفت. با هم بشنویم.
به رسمیت شناختن علنی سومالیلند بعد از یه سری مذاکرات به اصطلاح مخفیانه و محرمانه پیش رفته. مذاکرات هم عمدتاً از جایی بیشتر فشرد و متمرکز شد که بحث انتقال فلسطینیای غزه به یک جای دیگه مطرح شد، اونم اوایل سال میلادی جاری یا بگیم که حدود فروردین امسال. و خب بحث سر این بود که هم آمریکا هم اسرائیل با 3-4 تا از کشورهای آفریقایی شرقی به اصطلاح منطقه شرق آفریقا در حال صحبت بودن که این کار انجام بدن، و نهایتاً اسرائیلی ها هم تو چارچوب این مسئله هم در چارچوب گستره ژئوپلیتیک خودشون، امکانات ژئوپلیتیک خودشون رو آوردن به اینی که سومالیلند رو به رسمیت بشناسن. به هر صورت سومالیلند با توجه خب مساحتش البته کم نیست، چیزی در حدود 60% کل خود سومالی، چیزی در حدود 180 هزار کیلومتر مربع، در این حالی که به اصطلاح همچین امکانات دست نخورده داره. خود سومالی به طور کلی یه چیزی در حدود 3300 کیلومتر ساحل داره، بزرگترین ساحل در میان کشورهای آفریقایی که خب بخش بزرگیش از همین سومالیلند برخوردار. به هر صورت حضور اسرائیل تو اونجا به لحاظ امنیتی و نظامی یعنی اینی که بیش از پیش اسرائیل میتونه بر منطقه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن به نوعی مشرف بشه. اونجا به خصوص با مناقشه‌ای که با حوثی‌ها عنوان متحد ایران داره دست مثلا محکمی پیدا کنه، امکانات محکمی پیدا بکنه، و همچنین هم لحاظ امکانات الکترونیک برای شنودگذاری رفت آمد کشتی ها و مثلا اجساد در دریای سرخ و حتی تا کانال سوئز، اینها امکاناتی که خب اسرائیل ازش برخوردار میشه با حضوری که اونجا پیدا میکنه، شاید خب پایگاه نظامی قوی تر، امکانات پهپادیش اونجا مستقر بکنه. همه اینها به نوعی دست اسرائیل رو در اینکه در اون منطقه بتونه به لحاظ امنیتی و نظامی بیش از پیش به خصوص در برابر ایران و متحداش عمل بکنه به نوعی قوی تر میکنه. منتها صرفا مسئلهش با ایران نیست، میدونیم که به هر صورت برای کشورهای مثل ترکیه، مثل مصر، مثل برخی از کشورهای دیگه آفریقایی مسئله ساز شده. ترک‌ها خب با سومالی پیمان استراتژیک دارن، مثلا تنها پایگاه بزرگ ترک‌ها در خارج از ترکیه در سومالیه، اونجا دارن نیروهای سومالی را آموزش میدن. خود مصری‌ها با مثلا سومالی و اریتره دارای یک روابط استراتژیکند، و اینکه اسرائیل میاد بغل گوششون و در این سومالیلند رو به رسمیت میشناسه، اول خودش یه بدعتیه که مثلا هر جای دیگه‌ای که یه مقدار گرایش تجزیه طلبی در منطقه آفریقا شکل بگیره، اسرائیلی ها در این زمینه هم وارد اقدام بشن و کشورهای دیگه هم بیفتن دنبال اسرائیل و به نوعی این روند رو تشدید بکنن. زمین اینه که خب برای اسرائیل مسئله امکانات اقتصادی اونجا هم هستش. در نظر بگیریم که امکانات بزرگ ماهیگیری میتونه در اختیارشون بذاره سومالیلند، اونم امکانات دست نخورده. در این حال صحبت از اینه که لیتیوم و گاز هم در منطقه اقیانوس هند میتونه بهره برداری بکنه. اینها همه اصلا به نوعی اسرائیل در یک موقعیتی قرار میده که الان حساسیت رو یه سیار ایجاد کرده در کشورهای آفریقایی. طور خب ما میدونیم اتحادیه آفریقا محکوم کرد این اقدام، و مصر محکوم کرده ترک‌ها محکوم کردند. تنها کشورهایی که یه مقداری با احتیاط برخورد کردند اماراته، که خب به نظر میاد امارات به نوعی خودش راهگشای این حضور اسرائیل در این منطقه هم هست. می‌دونیم که اصولا در امکانات بندری سومالیلند رو به نوعی خود اماراتی‌ها دارن گسترش میدن، ضمن اینکه همکاری قبلی هم توی منطقه اقیانوس هند داشتن اسرائیل و امارات، و توی اون مثلا جزیره سقطری که اونجا هم به نوعی حالا داره گسترش پیدا میکنه به سومالیلند، این امکانات راهبردی امارات و اسرائیل که در همکاریه که با هم دارن. مجموعاً خب غیر از امارات، اتیوپی هم یه مقداری با احتیاط برخورد کرده. اتیوپی البته خب با اسرائیل رابطه نسبتاً قوی داره، و همین خاطر می‌دونیم که یه شکاف بزرگی هم توی این که چجوری با این مسئله برخورد بشه تو سطح آفریقا و کشورهای عربی به جریان افتاده.
صحبت های حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی رو میشنیدید در مورد اهمیت ژئوپلیتیک سومالیلند و تأثیر به رسمیت شناختنش از طرف اسرائیل.
بازار تلف میشه اسرائیل.
شوهر داشته
شده. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
لایحه بودجه سال آینده دولت مسعود پزشکیان باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌ها و کمیته‌های دیگر مورد بررسی قرار گیرد. آنچه امروز در این لایحه مطرح شده چه بسا در روند بررسی مجلس و تصویب نهایی شکل و شمایل دیگری یابد. الهه روانشاد نگاهی دارد به آنچه در این لایحه به تورم و مالیات‌ها مربوط می‌شود و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
لایحه بودجه سال 1405 که به وسیله مسعود پزشکیان به مجلس تقدیم شده، انتقادها و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته. موضوعات مهم در این لایحه درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، افزایش 20% حقوق‌ها و همچنین معافیت مالیاتی تا سقف 40 میلیون تومان است. این در حالی است که در این لایحه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جدید ارتقا یافته و تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی اش قرار دارد. اما در مورد معافیت مالیاتی، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این معافیت گفته است که بدین ترتیب تقریبا تمامی معلمان و 70% از کارکنان دولت از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. لیلی خامنه، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید، تورم 60% خودش یک نوع مالیات هست که وقتی یک نفری مثلا میگیم 15 میلیون تومان یک کارگر حقوق میگیره، اصلا 20 میلیون تومان حقوق میگیره، در پایان ما میبینیم که 60% از حقوقش میره. چرا؟ به خاطر اینکه اون داره تورم رو حساب میکنه و تورم خودش یک نوع مالیات هست که داره میپردازه. اما نکته بعدی این هست که اوکی، شما از پش حقوق بگیر مالیات نمیگیرین، اما میرین از کارخونه داد، از اون که درآمد بالاتری داره یا ثروت بیشتری داره مالیات میگیرین. اما وقتی که از اون کارخونه دار دارید مالیات میگیرید، اون کارخونه دار هم در آخر به نرخ تمام شده محصولاتش اضافه میکنه و باز هم در پایان میبینی که اون کارگر و اونی که حقوقش کمتر از 40 میلیون تومان هستش مجبوره اون کالاها رو بخره، که البته باید بگیم با توجه به وضعیت کنونی و با تورمی که الان وجود داره، کارگران دیگه حتی توان خرید گوشت، پنیر، ماست، میوه، سبزیجات رو ندارن و هر روز داره سفره‌شون کوچکتر میشه. پس واقعا به جای تمام این کارها، اولین کاری که باید بپردازید اینه که تورم رو کنترل بکنید.
محمد معتمدی زاده، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، از روبرو شدن معیشت مردم با چالش‌های جدی به دلیل ایرادات لایحه بودجه 1405 گفته است. او ضمن اشاره به نکات مختلف گوشزد می‌کند: هنگامی که تورم 50 یا 60% است، چرا باید افزایش حقوق‌ها و دست دستمزدها تنها 20% باشد که به گفته او پاسخگوی زندگی حقوق بگیران و کارگران نیست. او تاکید می‌کند که افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1405 50% برآورد شده که خود این باعث تورمی حتی بیشتر خواهد شد. دیگر نماینده مجلس علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز لایحه بودجه تقدیمی پزشکیان به مجلس را دارای اشکالات جدی دانسته. او هم پرسیده چگونه تورم در کشور 50% باشد اما حقوق کارکنان تنها 20% افزایش یابد. حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت در لایحه بودجه 1405 به شدت از هزینه هایش کاسته است. او روز پنجشنبه از بازنشستگان و کارمندان دولت بابت افزایش تنها 20% حقوقشان طلب پوزش کرد و گفت با توجه به منابعی که سازمانش در اختیار دارد تنها توانستند 20% به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که از آنجایی که این میزان با تورم متناسب نیست سعی کردیم با افزایش معافیت مالیاتی آن کمبود را جبران کنیم. لیلی خامنه خبرنگار اقتصادی:
ایشون گفتن ما تا جایی که میتونستیم توی بودجه حسیات رو انجام دادیم. دقیقا اینجا ایشون مغلطه کرده. شما اگر میخواستید در جایی حس رو صورت بدهید میرفتید بودجه نهادهایی که اصلا مالیات نمیپرداختن رو حس میکردید، ستاد امام یا نمیدونم بودجهی که امر به معروف نهی از منکر یا بودجه ترویج اسلام یا بودجه حوزه. تمام اینها نهادهایی هستند که مثل اژدها دهانشون بازه و مداوم هر سال بودجه اینها افزایش پیدا میکنه بدون اینکه حتی صورتهای مالی در پایان سال عرضه بکنند، بدون اینکه مالیاتی بپردازند، اما هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور رو از جیب ملت میبلعند و هیچ گونه حسی هم تا الان درباره بودجه اونها صورت نگرفته و یه سری آقایون این بودجه را مصرف میکنند و مشخص نیست که اصلا چه کار میکنند.
محمد یوسفی بازنشسته دولت در گفتگو با ایلنا گفته است با حقوق دریافتیش نمیتواند حتی نیمی از هزینه های زندگیش را تامین کند. او در پاسخ به گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه و عذرخواهیش به دلیل افزایش تنها 20% حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته گفته است عذرخواهی آقای پور محمدی به چه کار ما میآید.
گزارشی بود درباره لایحه بودجه سال آینده دولت مسعود پزشکیان که باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌ها و کمیته‌های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اخیراً در جمع فعالان اقتصادی اصفهان از برکات تحریم گفت که انتقادات گسترده‌ای به همراه داشت. وی با بیان اینکه بپذیریم می شود با تحریم زندگی کرد افزود اگر بدانید در مسیر رفع تحریم ها چه مشکلاتی وجود دارد خود شما خواهید گفت ولش کن. در گفتگویی که با حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن داشتم ابتدا پرسیدم این سخنان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های گسترده را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ حسن منصور:
بیانات جناب وزیر خارجه جمهوری اسلامی بسیار به یاد ماندنی است و قطعاً در تاریخ باقی خواهد موند. ایشون راست گفتند. تحریم‌هایی که بر سر ایران هست، ایران بعد از روسیه دومین کشوری است که بیشترین تحریم‌ها را دارد. این تحریم‌ها از 4 منبع بزرگ، یعنی از سوی ایالات متحده، از سوی اتحادیه اروپا، از سوی بریتانیا و از سوی سازمان ملل، تقریبا تمامی جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی کشور رو در بر می‌گیره و هر کدوم از اینا در این قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل و بعد مسببه‌های هر کدوم از این کشورها با شروطی وضع شده که اگر یعنی بیللی وضع شده که بدون رفع اون علل تحریم‌ها قابل رفع نیستند. حتی بعد از رفع کردن اون دلایل باز زمانبر خواهند بود برای اینکه پروسه تصمیم به اینها خودش بر برخی از اینا پروسه های دراز مدتی است. از این نظر بیان آقای عراقچی کاملا درست به کار سهلی نیست. یعنی دیوانگانی سنگ هایی رو انداختن به چاه که هزاران عاقل نخواهند تونست تا بعد از رفع شعب کردن این آقایون اینا را چاه در بیارن. این اصل قضیه است. آقای عراقچی نکته درست دیگر هم در این بیانات خود فرمودند و اون این که در این تحریم ها علی‌رغم گرفتاری ها برکاتی وجود داره. این برکات هم کاملا محسوسه. ببینید شما کافیست به همین آخرین بودجه‌ای که دولت به مجلس داده، شما افلاس ملت رو در اونجا میبینید. شما در همین بودجه میبینید که اون جایی که قرار است پول کم بشه، این از جیب ملت کم میشه. یعنی در ازای تورم رسما تخمین زده شده یه مقامات رسمی در حدود 53% قدم بالاتر از این هست. افزایش درآمد برای حقوق بگیران 20% منظور میشه. یعنی از این وضع فلاکت زده نیز قرار مردم تغییر سر بشند. اما در همین بودجه نگاه کنید، مخارج هزینه‌های مربوط به نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، تبلیغاتی نظیر صدا و سیما، تبلیغات اسلامی نظیر حوزه‌های علمیه افزایش پیدا میکنه. از برکاتش اشاره کنم. ببینید اگر طبق گفته مقامات رسمی در مجلس، در نشریات و در بانک مرکزی مثلا در 7 سال 116 میلیارد دلار از پول صادرات کشور به کشور باز نمیگرده و در جیب خودی ها باقی میمونه، این از برکاته. اگر اختلاسایی نظیر این اختلاسای بانکی انجام میگیره و در اونجا هزاران میلیارد تومان از پول کشور برده میشه و اینا در انگلستان تبدیل میشه به ساختمان ها و املاک لوکس، این از برکات تحریمه. این اگر رو میشود تا فردا شمرد این نمونه ها رو. اینا سودبرندگان و کسب و کار کنندگان تحریمند. اگر تحریم نباشه این بزن و ببرها نمیتونه وجود داشته باشه. اینها امروز به صورت شبکه در آمدند، شبکه‌ای که دولت و حتی حکومت نمیتونه از پسشون بر بیاد.
آقای عراقچی در دیدار با فعالان اقتصادی اصفهان و آذربایجان صحبت‌های دیگه‌ای هم کرده، از جمله با اشاره به پیشی گرفتن دغدغه‌های داخلی بر تحریم‌ها گفته جالبه که هیچ فعال اقتصادی تقاضای لغو تحریم نکرده، همه بر حل چالش‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی تاکید داشتن. به نظرتون این چه دلیلی میتونه داشته باشه آقای منصور؟
مگر اینها رو میشه از هم جدا کرد؟ مقولات بانکی در ایران، مقولات بانکی دقیقاً سوی دیگر همون سکه تحریم هاست. یعنی علت این که تحریم ها تحریم های بانکی در ایران مثلا FATF وجود داره برای این است که در حدود 20 تا 40 درصد نقدینگی در حال گردش کشور پولهای کثیفه. این پولهای کثیف یعنی پولهای خودی هایی که از رهگذر قاچاق، آدم کشتن، فروش آدم، قاچاق بنزین و انواع قاچاقها و فرارهای مالیاتی پولدار شدن و این پولها در درون نظام پولی کشور میچرخه. به این ترتیب وقتی تسهیلات بانکی به خودی ها اختصاص داده میشه، وقتی هزاران میلیارد از تسهیلات بانکی داده میشود به نهادها و بانک های مربوط به خود حکومت و از اینا بر نمیگرده، یعنی بانک های مرتبه ملاحظه میکنید 90% تسهیلات خودش رو به خودش وام داده، به همسرش وام داده و این وام ها بر نمیگردند. این به خاطر این است که در ایران ما نظام بانکداری عرفی نداریم، بلکه نظام بانکداری بدل شده به غلک خودی ها و اینا از این راه گذر دارایی کشور رو میمکن. این دقیقاً ارتباط داره به تحریم ها. اگر تحریم نمی بود، اگر کشور واقعا داد و ستد آزادی می بود، اگر در کشور بخش خصوصی فعال بود، در اینجا جا برای هیچ کرومن تقلب ها باز نمی شد مثل هر کشور متعارف جهانی. به این ترتیب اگر اصحاب کسب و کار در ایران گله می کنن، یکی از گرهگاه هایی که گلوگاه اونا را می فشاره همین نظام پولی، نظام اعتباری، نظام بانکیست. اونا خواه و ناخواه برای حفظ امنیت خودشون انگوش میدارن روی این نکته و نمیگن که جناب آقای خامنه‌ای دست دست از این شرارت ها بردارند تا تحریم ها رفت بشه. این کاملا محسوس و روشنه. ولی این داستان همونطور که عرض کردم مربوط است به این که کشور ایران به صورتی غیر متعارف اداره شده، با تمام جهان در حال جنگ و دروغ بافی است. در نتیجه کشور در سیاهچالی افتاده است که در آوردنش سالها و اگر نه دهه ها برای حکومت بعدی زمان خواهد برد.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، که در مورد صحبت‌های عباس عراقچی وزیر امور خارجه بود که آقای عراقچی از تحریم به عنوان برکت یاد کرده بود. خب ثانیه‌هایی به ساعت 19:30 مونده، دو مرتبه نوبت میرسه به خبرها از همکارم نسرین افشار.
سلام دوباره. حمیده قره‌حسن‌لو، پزشک و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یزد، از روز 4 دی ماه در اعتراض به آنچه شرایط غیر انسانی نگهداری خود در زندان می‌خواند، اعتصاب قضا کرده است. او در یک پیام صوتی گفته با وجود گذشت بیش از 2.5 سال از انتقالش به زندان یزد، همچنان در بند قرنطینه نگهداری می شود و درخواست های مکررش برای انتقال به بند زندانیان سیاسی از سوی مسئولان زندان پذیرفته نشده. حمیده قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه از جمله متهمان بازداشت شده در پرونده کشته شدن یک نیروی بسیج به نام روح الله عجمیان بودند. دادگاه انقلاب استان البرز فروردین 1402 حمیده قره‌حسن‌لو را به 15 سال و فرزانه قره‌حسن‌لو را به 5 سال زندان در تبعید محکوم کرد. در پی اعلام اسرائیل درباره شناسایی سومالیلند به عنوان کشوری مستقل، دولت سومالی این تصمیم را محکوم و خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه این منطقه جدا شده از سومالی را به رسمیت شناخت. کشورهای چون ترکیه، مصر و عربستان سعودی به همراه سازمان همکاری اسلامی آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و همچنین تهدیدی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی دانستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفت واشنگتن برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن سومالیلند ندارد. اسرائیل تاکنون تنها کشوری است که این منطقه را به رسمیت شناخته. در خبری کوتاه، وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور بخشنامه‌ای تازه بار دیگر هر گونه تنبیه بدنی و سوء رفتار با دانش آموزان را به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع اعلام کرد.
بله، خلاصه خبرها رو میشنیدید از نسرین افشار.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اگر مولانا در ایران بود از بین رفته بود. این حرف را اخیراً شهرام ناظری، هنرمند سرشناس ایران در دانشگاه سلجوق ترکیه گفته که واکنش‌ها و مخالفت‌هایی را به همراه داشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
شهرام ناظری، خواننده سنتی و هنرمند مشهور ایران، در روزهای گذشته در دانشگاه سلجوق ترکیه سخنانی گفت که جنجال بسیاری در محافل فرهنگی ایران برانگیخته است. به گزارش وبسایت فراز، این چهره برجسته هنر ایران با ابراز اندوه از قد ناشناسی در برابر مفاخر ملی به مقایسه وضعیت مزار عرفایی چون بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی در ایران با آرامگاه مولانا در ترکیه پرداخت و گفت بی انگیزگی مسئولان داخلی می توانست به فراموشی مولانا در صورت حضور در ایران بیانجامد.
مسئولین و دولت مردان ما خیلی علاقمند به مشاهیر ما و عرفای ما نبودن. هیچ کدومیشون نخواستن یه بار بیان مولانا رو ببینن یا اصلا رام دوله. همونطور خود ایران شاید بزرگترین عرفای کره زمین و آدم بشریت در خودمون ایران خوابیدن، مثل بارزید بسطامی، مثل ابوالحسن خرقانی و مثل عطار در نیشابور. هیچ کس فعلا اصلا علاقه نشون نداده که هیچ دولتمندی، هیچ مسئولی که بخواد به این بزرگان عرفان، این بزرگان علم یک سری بزنن. خوشبختانه به نظر من ما باید از ترکا و دولت ترکیه، مردم ترکیه تشکر کنیم که واقعا مولانا رو در دل خودشون پرورش دادن و مکتب مولانا رو حداقل نگه داشتن. اگر مولانا ایران بود اینم از بین رفته بود، مطمئن باشیم.
میلاد عظیمی مدرس دانشگاه و پژوهشگر در همین زمینه در کانال تلگرامی خود نوشته شاید این گفته های شهرام ناظری حاصل خشم و سرخوردگی او از وضعیت امروز ایران باشد، اما وقتی پای ترکیه در میان است، کشوری که در این حوزه بی تردید رقیب فرهنگی ایران است و فرهنگ را به گفته نویسنده آگاهانه ابزار سیاست می کند، دیگر نمی توان به سادگی از کنار چنین داوری گذشت. میلاد عظمی همچنین گفته مولانا در ایران تنها در کتابخانه ها زنده نیست، او در میان مردم زنده است. موسیقی سنتی و مدرن ایرانی پر است از تأثیرات مولانا. نمایش های تئاتر و اجراهای صحنه‌ای با الهام از میراث او برگزار می شوند. کلاس های مثنوی خوانی در سراسر ایران و فضای مجازی برقرار است و مردم مثنوی می خوانند و می آموزند. به گفته او اگر اینها نشانه زنده بودن مکتب مولانا نیست، پس چه نشانه‌ای می‌تواند باشد؟ میلاد عظمی مدرس دانشگاه تاکید می‌کند تبدیل آرامگاه مولانا به یک جاذبه گردشگری تنها نشانه زنده بودن مکتب مولانا نیست. نشانه واقعی فهم، پژوهش، آموختن و آموزاندن و حضور ذهن و زبان او در زندگی فرهنگی مردم است. به گزارش ایسنا، علی اصغر سیدآبادی نویسنده و روزنامه‌نگار هم در واکنش به این موضوع نوشته سخنان شهرام ناظری احتمالاً حاصل زیاده‌روی در سپاسگویی از میزبانش باشد، وگرنه مولوی در ایران زنده است و آشنایی ناظری نیز با مولوی و آنچه مکتب مولوی می‌خواند مدیون پژوهش‌های مولوی پژوهان ایرانی از بدیع‌الزمان فروزانفر گرفته تا شفیعی کتکنی و محمد علی موحد است. در مقابل مجید مرادی شاعر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسلامی و خاورمیانه در کانال تلگرامی خود نوشته حقیقت این است که اکنون مولانا مایه اعتبار معنوی و درآمد کلان مادی برای ترکیه شده. به گفته او ترک‌ها او را چنان سرمایه معنوی گرامی داشتند و پیرامون مزار آن بزرگوار فرهنگ و سنت و جشنواره پدید آوردند و هر سال جان مشتاقان عرفان و اخلاق و معنویت را از گوشه و کنار جهان به قونیه جلب می‌کنند. به گفته مجید مرادی اما ما در ایران چه کرده ایم؟ مگر چه گلی بر مزار عطار و حافظ و سعدی و خیام و بایزید و خرقانی و بالاتر از همه اینها امام غزالی زده ایم؟
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید در مورد سخنانی که شهرام ناظری هنرمند سرشناس ایران گفته بود که در واقع خلاصش اینه که اگر مولانا در ایران بود از بین رفته بود. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با علیرضا آبیز، شاعر و پژوهشگر ادبی ساکن لندن، و نظر وی رو در مورد این سخنان شهرام ناظری جویا شدم. علیرضا آبیز:
با کمال احترام نسبت به جناب ناظری، فکر میکنم که ایشون در این مورد دچار یک نوع احساسات گرایی شدن و در واقع یک نکته رو بدون تأمل و از روی احساسات فرمودن. اگر منظورشون این هست که مثلا در ترکیه آرامگاه مولانا خیلی به اصطلاح جاییست که رونق داره و یا دراویش مولویه اون مراسم رو به جا میارن و ممکن بود که در ایران همچین بقعه و بارگاهی برگرد مولوی شکل نگیره، خب در این مورد ما نمیتونیم با اطمینان بگیم که همچین چیزی میشد یا نمیشد. شاید ما در ایران تا این حد دچار تکریم میراث مادی مولانا در قالب بقعه و بارگاه نمی بودیم. اما نکته اصلی اینه که اگر مولوی اهمیتی داره، به خاطر شعرش و کتابهاش هست که اهمیت داره و در هیچ جای دنیا به اندازه ایران بر روی آثار مولوی شرح و تفسیر نوشته نشده، پژوهش در مورد آثارش نشده. در دانشکده ادبیات ایران از آغاز تأسیس دانشگاه تهران برترین و بزرگترین استادا و پژوهشگران روی مولانا کار کردن. نفوذ معنوی مولوی در زندگی روزمره ایرانیان در همه جنبه‌های هنری ایران بسیار بالاست. شما نگاه بکنید در موسیقی ایران، خود آقای شهرام ناظری یک نمونه خیلی روشن هست از اینکه مولوی چقدر در زندگی روزمره ایران در موسیقی ایران نفوذ داره. خود ایشون چقدر اشعار مولانا رو خوندن. خوانندگان بزرگ موسیقی سنتی ایران نظیر استاد شجریان و دیگران چقدر آثار مولانا رو خوندن و کماکان دارن میخونن. به نظر من این که ایشون از عرفای بزرگ دیگه نام بردن مثل بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و اینها، با باز هم اون افراد قابل مقایسه با مولوی نیستن، برای اینکه اونها عارف هستن اما تولیدات ادبی ماندگاری نداشتن که ما بخوایم مثلا بگیم که چرا اون
در مقایسه با مولوی. البته منظورتون هست یه چون هر کدوم از اونها هم آثار درخور توجهی دارن.
در مقایسه با مولوی عرض میکنم.
من در مورد اگر... اون قسمت که شاید اگر مولوی در ایران بود چنین بقعه و بارگاهی پیدا نمیکرد، میخواستم یادآوری بکنم. ببینید مثلا نمونهش حافظ رو ما داریم. ببینید چه بارگاهی چه جایگاهی الان داره اون مدفنش در ایران. یا فردوسی رو در نظر بگیرید. بنابراین در ایران برای شاعرانشون اتفاقا خیلی ارج و قرب دارن و بهشون اهمیت میدن. نمونه‌هایی که من گفتم، چه بسا اگر مولوی هم در ایران بود به همین صورت براش بارگاه خوبی درست میکردن. در واقع تا جایی که میدونیم ترکیه خیلی جنبه گردشگری داره براش این نوع برخورد کردن با مولوی.
بله من کاملا با شما موافقم. من در واقع خواستم به اصطلاح به قول انگلیسی ها benefit of the doubt رو بدم اینجا، یعنی بگم چون ما مطمئن نیستیم که چه اتفاق میافتاد، میتونیم بگیم حالا ممکن بود در یک درصد بسیار اندکی این اتفاق نیفته. اما در مورد آثار ادبیش چیزیست که به وضوح شاهدش هستیم، میتونیم با اطمینان 100% بگیم که آنچه که در ایران رخ داده و حضور معنوی مولوی در زندگی روزمره ایرانیان، پژوهش‌هایی که در موردش انجام شده، این دیگه اصلا جای تردید نداره. در این حال با این نکته که شما فرمودید هم کاملا من موافقم که مولوی در ترکیه مرکز گردشگری هست. البته نمیشه منکر شد که در هر حال نوعی میراث معنوی برگرد مولوی در ترکیه هم شکل گرفته. یک سری اهل تصوف و اینها در پیشبرد افکار مولوی در یک وجهی در اونجا هم فعال بودن و میراث مولوی مثل هر شاعر بزرگ دیگه یک میراث جهانی است. و اگر به جای ترکیه در هر کشور دیگه هم می بود، خب غالباً یک حلقه هایی برگردش شکل می گرفت. اما در کل من فکر میکنم این مقایسه بسیار نارسایی هست و کماکان خانه مولوی زبان فارسی است، برای اینکه شعرهاش رو به این زبان سروده.
البته شعرهایی به عربی و خیلی کم به ترکی هم داره، ولی بله اکثر شعرهای مولوی به زبان فارسی سروده شده.
زبان فارسی است. و حالا شاید حتی اگر مثلا در حال علاقه‌ای که ترک‌ها و دیگران به مولوی دارن بسیار مغتنم هست برای ما به عنوان همزبانان مولوی. اما در مجموع من فکر می‌کنم این جور مقایسه‌ها یا این نوع اظهار نظرها به نظر من میرسه که بیش از هر چیز یک نوع اظهار نظر احساسی بوده و قطعا خود آقای ناظری هم میدونن که همچین مقایسه‌ای خیلی مبنای علمی قابل اتکایی نداره.
گفتگویی بود با علیرضا آبیز، شاعر و پژوهشگر ادبی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
برخی منابع خبری در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم و وبسایت تابناک خبر دادند که یک فرد مدعی طب سنتی با راه اندازی بدون مجوز دانشگاه و صدور مدارک فاقد اعتبار کلاهبرداری کرده و با توجه به حکم جلب خود متواری است. برخی رسانه‌ها در ایران نام این فرد را با حروف ه خ عنوان کردند و برخی دیگر نیز با انتشار تصویر این متهم نام کامل او را حسین خیرندیش اعلام کردند. فردی که پیشتر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان حکیم و کارشناس طب سنتی حضور یافته بود. بنیامین صدر نگاهی کرده به این خبر و پیشینه حضور این مدعی طب سنتی در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی.
از ادعای حجامت رهبر جمهوری اسلامی تا اتهام کلاهبرداری و جعل اسناد، هخه فردی که در صدا و سیمای ایران سالها به عنوان حکیم و مدعی طب سنتی معرفی شد و حالا آنچنان که در خبرها آمده به اتهام کلاهبرداری و جعل اسناد متواری است. اما هخه کیست؟ او که تصویرش پیشتر منتشر شده بود و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حکیم حسین خیراندیش معرفی می شد، همان کسی است که در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد علی خامنه‌ای را چند سال پیش حجامت کرده و در آنجا به رهبر جمهوری اسلامی از برتری طب سنتی بر علم پزشکی گفته است.
همزمانی که حجامتشون می کردم گفتن که تو
دعای حجامت رو بلند بخون، شمرده بخون، من میخوام مضمونش رو بفهمم. و بعد گفتم آقا میدونین این عملی که روی شما انجام میشه این درمان شیمیاست؟ عصبانی گفتن پس بر مردم نمیگید. بر مردم میگید. گفتم آقا میدونید که گفتن این برای مردم این خلاف آیین‌نامه پزشکی است. گفتم آقا مصطفی با هاشمی صحبت کن.
اما محور اصلی پرونده هخه داستان فردی است که سالها با عنوان حکیم یا پدر طب سنتی در رسانه‌های ایران حاضر میشد و جامعه پزشکی و علم نوین پزشکی را به انحصار طلبی متهم میکرد. پرونده هخه که پیشتر از او با عنوان حسین خیراندیش نام برده میشد، بار دیگر بحث ترویج شبه علم، اعتبار رسانه و سوء استفاده از اعتماد عمومی را مطرح کرده است. محور اصلی پرونده او به راه اندازی و تبلیغ یک دانشگاه یا مؤسسه آموزشی برمیگردد که بدون مجوز وزارت علوم و وزارت بهداشت به جذب دانشجو در حوزه طب سنتی اقدام میکرد. در مؤسسه آموزشی او دانشجویان برای شرکت در دوره‌ها شهریه‌های گزافی پرداخت می‌کردند و در پایان مدارکی می‌گرفتند که فاقد هر گونه اعتبار علمی و قانونی است. در کیفرخواست منتشر شده علیه هخه از جعل مدرک تحصیلی، صدور کارت‌های دانشجویی و گواهی‌نامه‌های غیر مجاز و همچنین استفاده از عنوان‌های علمی جعلی نام برده شده است. اما فعالیت این مؤسسه تنها به آموزش محدود نبوده و شبکه‌ای از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وابسته از فروش محصولات طب سنتی تا دوره‌های شبه دانشگاهی برای گسترش نفوذ در آن ایجاد شده بود. موضوع قابل تأمل اما به نقش رسانه‌های رسمی در شکل‌گیری اعتبار عمومی برای هخه و دیگر مدعیان طب سنتی برمی‌گردد که در موارد بسیاری از جمله در دوره همه‌گیری ویروس کووید 19 یا همان بیماری کرونا راهکارها و تجویزهای غیر علمی و پرخطری را در برخی رسانه‌ها مطرح می‌کردند. از جمله در اینجا حسین خیراندیش در یک برنامه تلویزیونی به مردم توصیه می‌کند که از تزریق واکسن‌های کرونا بپرهیزند.
افراد بالای سن 35 سال، اونایی که دارای زمین دیابتی هستن، دارای زمین فشار خون هستن، دارای اختلالات زمینه سن یا نزنن یا اگر زدن پشت سرش تا 72 ساعت حجامت.
حضور مکرر حسین خیراندیش در برنامه‌های تلویزیونی و معرفی او به عنوان کارشناس به نوعی برای او اعتبار کاذب ایجاد کرد. تا اینکه سرانجام و پس از دادخواست شاکیان مراجع قضایی به پرونده او وارد شدند و در نهایت اتهام جعل و غصب عنوان تایید و حکم جلب او صادر شد. حکمی که حالا برخی رسانه ها می گویند هنوز اجرا نشده و متهم در دسترس نیست. پرونده مشهور به هخه نمونه است از همراهی و همسویی رسانه، شبه علم و بی‌نظارتی و ترویج خرافه در جمهوری اسلامی که از همان آغاز و به خصوص در دو دهه اخیر پررنگ‌تر شده است. این پرونده پرسش‌های جدی درباره مسئولیت رسانه‌های رسمی در معرفی کارشناس‌ها، نظارت بر مؤسسه‌های آموزشی و حمایت از حقوق شهروندان را مطرح می‌کند و در مجموع نشان می‌دهد که چگونه برخورداری از رانت حکومت می‌تواند به ابزاری برای مشروعیت بخشی برای فعالیت‌های مشکوک و بعضاً مجرمانه تبدیل شود.
گزارشی بود از بنیامین صدر. با گذشت بیش از دو هفته از برگزاری مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل حقوق بشر که مرگ او در مشهد پرسش‌های زیادی را به همراه داشت، گزارش‌ها حاکی از تداوم بازداشت شماری از شرکت کنندگان و فعالان مدنی مرتبط با این مراسم است. بازداشتی که بدون اطلاع رسانی رسمی ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی و محل نگهداری بازداشت شدگان را افزایش داده. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
این شعارها برشی از مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل خانواده‌های دادخواه است. مراسم هفتمین روز مرگ او که دو هفته پیش در مشهد برگزار شد و در جریان آن ده‌ها تن بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که به همان روز محدود نماند و همچنان ادامه دارد. مهشید ناظمی فعال حقوق بشر مقیم فرانسه، کسی که خواهرش پوران در جریان مراسم هفتم خسرو علی کردی در مشهد بازداشت شده، با تایید روند افزایش بازداشتی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
موج بازداشت‌ها بسیار گسترده است در سبزوار و مشهد. تا به حال من از چندین بازداشتی شنیدم که ازشون خواستن تعهد بدن بنویسن که آقای علی‌کردی بیمار بوده و قرص زیر زبونی مصرف می‌کرده. تا به امروز آقای محمود قره‌قلی و قاسم قره‌قلی دو تا دوست هستن که هر دو در سبزوار دستگیر شدن. آقای یحیی لندرانی، مرتضی کیوانلو، اینها جزء بازداشتی‌های بعد از مراسم بودن. البته یک تعدادی هم بازداشت شدن و بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدن، مثل آقای پوریا نجارزاده که وکیل دادگستری بودند. سرکوب بسیار گسترده و سیستماتیک است.
به گفته مهشید ناظمی، نه تنها روند بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد، بلکه اطلاعات دقیق و روشنی از محل نگهداری بازداشت شدگان مراسم هفتم خسرو علی کردی در دست نیست. بیشتر از مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر، مقیم فرانسه، بشنوید.
بعد از گذشت حدود 10 تا 15 روز بی‌خبری از بازداشتی‌های مشهد، دو تا از بازداشتی‌ها که یکیشون پوران خواهر من بوده و یکیشون خانم عالیه مطلب‌زاده بوده، با منزل تماس‌های خیلی کوتاهی داشتن. خواهر من اعلام کرده که بیمار خواسته پرونده پزشکیش رو تحویل بدن. خانم عالیه مطلب‌زاده که درگیر بیماری سرطان هستن، بهشون داروهای ایرانی مشابه داروهای خودشون رو دادن، هنوز در انفرادی هستن. از خانم طیبه نظری، مادر مریم آروین، هیچ خبری نیست. ایشون 15 روزه با ضرب الشتم بازداشت شدن، ما اصلا نمیدونیم که کجا هستن. دو تا از بازداشتی‌ها آقای حامد حسینی میدونم که تحت شکنجه بودن، برای اینکه ازشون اعتراف اجباری بگیرند. از بقیه بازداشتی‌های روز اول در مسجد هنوز هیچ خبری نیست. آقای حیدر سمندی، سرشون 14 تا بخیه خورده بوده به خاطر حمله مامورا، تا الان هیچ تماسی با خانواده نداشتن.
به تداوم بی‌خبری و افزایش بازداشت‌ها، میتوان نگرانی از نامشخص بودن اتهامات و روند رسیدگی قضایی را نیز افزود، موضوعی که خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر را به شدت نگران کرده. علاوه بر این نگرانی‌ها، ترس از برخوردهای قضایی سنگین با بازداشت شدگان مراسم و همچنین خانواده‌ها و نزدیکان این وکیل جانباخته، وکلای حقوق بشر را بران داشته تا برای دفاع از آنها اعلام آمادگی کنند. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم تهران، در گفتگو با رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.
6 نفر از دوستان و بستگان آقای علی کردی بازداشت شدند. تا کنون از بستگان ایشون جواد، مشتبه، بهروز، احمد، ایرج علی کردی، همینطور احمد و مختار کلمیشی، اینها بازداشت شدند. وکلایی که برای پیگیری این پرونده ها به مشهد مراجعه کردند، با سد تبصره ماده 48 که مقرر میکنه فقط وکلای مورد تایید قوه قضاییه پذیرفته میشه، مواجه شدن. از طرف دیگه در تماسی که با خانواده های بازداشت شدگان داشتم، کسانی که وکیل نداشتند از قبل، برای ورود وکلای تبصره ماده 48 باید هزینه های سنگینی تحمل کنند که قادر به پرداخت اونها نیستند، در حالی که وکلای مستقل عموما این پرونده ها رو افتخاری انجام میدن. شرایط به شکلی شده که حق هر گونه دفاع و دسترسی به وکیل از بازداشت شده ها سلب شده.
در مراسم یادبود خسرو علی کردی، وکیل خانواده های دادخواه که مرگ او با پرسش های جدی روبروست، 10 تن بازداشت شدند. اطلاعات دقیقی درباره تعداد کل بازداشت شدگان و هویت بسیاری از آنها در دست نیست. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیز تا کنون درباره این بازداشت ها سکوت کردند.
گزارشی بود از رویا ملکی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
در دنیای عرب کمتر هنرمندی است که گستره تاثیرگذاریش فرای مرزهای جغرافیایی با ام کلثوم رقابت کند. چهره‌ای محبوب که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش، زندگی و روایتش موضوع یک فیلم سینمایی شده. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
صدایش به پهنای جهان عرب محبوبیت دارد و میراث هنریش مرزها را در نوردیده.
Thank you.
ام کلثوم خواننده زن فقید مصری که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش در سن 76 سالگی بر پرده نقره‌ای سینما جان دوباره ای گرفته است. در فیلمی به نام الست به کارگردانی مروان حامد، سینماگر برجسته مصری، از باب دیلن و شکیرا تا محمد رضا شجریان صدای پرتنین این خواننده محبوب را ستودند و آوازه و دامنه نفوذش تا بدان جا رسید که میگویند حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور انقلابی و پر جذبه مصر را یارای رویارویی با او نبود. نام الست برگرفته از لقب ام کلثوم در میان طرفدارانش است، به معنای بانو. در این فیلم منا زکی ستاره سینمای مصر نقش ام کلثوم را بازی می کند و نمایی از زندگی پرماجرای او را روایت می کند. خانم زکی گفته برای ایفای این نقش و انتقال این روایت نزدیک به 15 ماه تمرین کرده است. روایتی که از دهکده کوچک به نام تمایز زهایرا آغاز شد، جایی که ام کلثوم به دنیا آمد و آواز خواندن و قرائت قرآن را در خانواده‌اش فرا گرفت. او در جهانی بدون اینترنت و ماهواره صدایش را با کمک رادیو، صفحه گرامافون و سینما و تلویزیون به گوش میلیون‌ها مخاطب خود رساند. در ایران هم صدای ام کلثوم و محبوبیت او را با هایده، خواننده فقید ایرانی مقایسه کردند. برخی هم تاثیرگذاری او را تا حدی می‌دانند که ربنای تاریخی محمد رضا شجریان را الهام گرفته از اجرای ام کلثوم توصیف کردند. لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت مروان حامد سازنده ی فیلم الست درباره زندگی ام کلثوم در گفتگو با نشریه ی آمریکایی ورایتی به چند پرسش پیرامون فیلم اخیرش پاسخ داده است. آقای حامد در این گفتگو مهمترین نکته فیلم خود را واکاوی این واقعیت برشمرده که چگونه است یک دخترک روستایی که در کودکی مثل پسرها لباس می پوشید در زندگی خود تبدیل به چنین ابرستاره‌ای شد. مروان حامد میگوید تمرکز فیلمش تنها بر روی میراث موسیقایی ام کلثوم نبوده، بلکه چالش این زن در مواجهه با جامعه مصر آن روز و تبدیل شدن به آنچه طرفدارانش به او لقب دادند، الست بانوی دنیای عرب. مروان حامد در بخشی از این مصاحبه توضیح می‌دهد که ام کلثوم در زندگی خود پای انتخاب‌های شخصیش ایستاد و آن گونه زیست و عمل کرد که می‌خواست و نه آنطور که دیگران برای او میپسندیدند. دیگرانی که فرقی نمی‌کرد هم روستایی‌های ام کلثوم جوان باشند یا اعضای خاندان سلطنت وقت مصر یا قدرتمندان مصر پسا انقلابی، که اگر ام کلثوم میهنی هم می‌خواند نتیجه بزرگتر از مردان سیاستی می‌شد که آمده بودند که بروند. تیزر فیلم الست همینک در اینترنت در دسترس است و خود فیلم در مرحله پسا تولید قرار دارد.
گزارشی بود از هومن عسکری.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کدام نوع از فعالیت‌های بدنی عمر ما را طولانی‌تر می‌کند؟ ورزش‌های هوازی و استقامتی مثل دویدن و دوچرخه‌سواری یا ورزش‌های قدرتی با وزنه؟ نتایج تحقیقات جدید در این مورد را در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
در فضای مجازی و باشگاه‌های ورزشی بحث بر سر عضله یا نفس همیشگی است. هرچند ورزش‌های هوازی و ورزش با وزنه با هم در تضاد نیستند، اما این نبرد بر سر یک موضوع بسیار مهم است. کدام یک واقعاً طول عمر را بیشتر افزایش می‌دهد؟ اشتیاق برای به تأخیر انداختن پیری موضوع جدیدی نیست و همه به دنبال یک فرمول جادویی هستند. دوندگان از فواید بی‌نظیر ورزش‌های هوازی برای قلب می‌گویند و در مقابل بدنسازان به نتایج پژوهش‌های استناد می‌کنند که نشان می‌دهد توده عضلانی و قدرت بدنی رابطه مستقیم با کاهش نرخ مرگ و میر و بیماری‌های قلبی دارد. اما حقیقت اینجاست که هر دو گروه نیمی از واقعیت را می‌گویند. پژوهش‌های علمی جدید از جمله مطالعه‌ای گسترده بر روی بیش از 400 هزار بزرگسال که نتایج آن در مجله بریتانیایی طب ورزشی منتشر شده نشان می‌دهد که رمز زندگی طولانی‌تر انتخاب میان این دو نیست، بلکه ترکیب هوشمندانه آنهاست. بر اساس این داده‌ها حتی یک ساعت فعالیت بدنی متوسط و مداوم در هفته می‌تواند خطر مرگ و میر را به شکل معناداری کاهش دهد. اما بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که ورزش‌های هوازی در کنار تمرینات قدرتی قرار بگیرند. نکته جالب اینجاست که دانشمندان هنوز دقیقاً نمی‌دانند تمرینات قدرتی چگونه باعث افزایش طول عمر می‌شود، اما تأثیر مثبت آن بر سلامت عمومی غیر قابل انکار است. بنابراین به جای جبهه‌گیری در یکی از این دو اردوگاه، علم به ما پیشنهاد می‌دهد که هم بدویم و هم وزنه بزنیم.
با این گزارش حمید فاطمی به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در برنامه امشب یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.